با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز حافظ دوستان و حافظ پژوهان گرام، در جلسه گذشته و در شرح بیت نخستین از غزل 33 و به ویژه در تبیین شرایط خلوت از 3 شرط سخن گفتیم که تقلیل طعام بود، قلت منام بود و همچنین قلت کلام، و گفتیم قلت کلام میتواند از جمله شرایط تحقق خلوت باشد، زیرا خود عاملی برای گریز از مجادله های بی حاصل و همچنین زنگار های نفس حاصل از مجادله ها و گفتگوها باشد. و بسیار جالب است که بدانید عرفا چون به این باب میرسند به سراغ قرآن میروند و شرطی چون قلت کلام را از این آیه شریفه استخراج میکنند که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قال رب اجعل لی آیه، قال آیتک الله تکلم الناس 3 لیال سویا. هنگامی که زکریا رو به حضرت حق فرمود که خدایا خداوندا از برای من آیتی قرار ده، و خداوند به او فرمود آیه و نشانه این است که 3 روز با مردم یا 3 شب با مردم سخن نگویی و به 1 عبارت صوم صمت به جا آوری. می دانید از جمله صوم هایی که در عرفان اسلامی صوم صمت است، یعنی این که شخص روزه سکوت بگیرد و در این قلت کلام هم به حقیقت درون بیشتر پردازد و هم از آفات کلام مسون بماند. فلذا تکرار میکنم در ساحت عرفان بر قلت کلام اهمیت و عظمت بسیار قائل شده اند، زیرا سبب نجات سالک از آفات کلام از 1 سو و پرداختن به باطن و درون از سوی دیگر می شود. پس شرط 3 از شرایط لازمه خلوت نشینی و خلوت گزیدن قلت کلام بود، و شرط 4 ترک مخالطت انا، به این معنا که بخواهد به مخالطت بسیار بپردازد و دائم شب و روز خود را به با دیگران نشستن و سرگرم شدن و به سرگرمی ها گذراندن سپری کند. شرط 4 این است که تمامی اینها ترک شود و به 1 عبارت سالک به خود مشغول شود. البته در این قلمرو نشستن در مجالس ذکر، نشستن در محافل علم و معرفت عظمت و ارزشی بسیار دارد. به همین دلیل اگر در اطرافی جمعی در مسجد بنشینند و در حین اعتکاف یک بحث مهم علمی و معرفتی و حکمی یا عرفانی را بابش بگوشایند و در باب آن به بحث و فحص و تحقیق و نقد مشغول شوند، در قاموس قرآن، در قاموس برهان مستند به آیات شریفه و احادیث کریمه این تحقیق و بحث و تفکیر و در اصل حکمت ورزی و خیرت ورزی آنها نسبت به عباداتی که نسبت به آن عبادات معرفت وجود ندارد بسیار اعظم است، بسیار بلندتر و بالاتر است. و به یاد بیاوریم آن روایت شریفه که پیغمبر اکرم وارد یک مسجد شد، دید گروهی در بخشی از مسجد به بحث و مباحثه در مباحث الهیات و مباحث خداشناسی و اینها مشغولند و در بخش دیگر مجلس گروهی به عبادت، و می دانید حضرت کدام این حلقه را برگزید؟ حلقه متفکران را، ناظران را، باحثان را، محققان را، و نه حلقه عابدان. عبادت و زهد در جای خود، اما آن عبادت مبنای این معرفت است، چون معرفت است که آدمی را به غایت خود آگاه و به حقیقت خود واصل می کند. و پیش از این نیز گفتم که از جمله نشانهای اصلی صحت خلوت ادراک ظهور حکمت است در جان. خلوت خود مقدمه حکمت است، آن عبادت هم خود مقدمه دمه این معرفت است. فلذا پیغمبر این گروه را برگزید و در جمع این گروه حاضر شد. پس نکته این که اگر در اعتکاف یا خلوت بخشی از امور به بحث و تفکر و اندیشه و حکمت و خرد ورزی گذرانیده شود، بسیار بسیار مهم است. این را از این رو عرض می کنم که هر گونه مخالفتی در هنگام خلوت حرام نیست، ممنوع نیست، مکروه نیست. آن مخالفتی مکروه است که سبب دوری انسان از حقیقت ذکر و خلوت شد، نوعی سرگرمی، مجالس لحوله، مجالسی که در آن از همه چیز یاد می شود الا خدا، مجالسی که در آن از همه چیز صحبت می شود الا حکمت و معرفت. بله، این گونه مجالس الزاماً باید از سوی خلوت گزین ترک شود تا او بتواند در خلوت خود به حقیقت خلوت واصل شود. اما اگر در اعتکاف یا در خلوت نشستن موردی رخ داد که حضور در مجلس ذکر بود، که حضور در مجلس علم و بینش و بصیرت و آگاهی و عرفان و حکمت و معرفت بود، آیا اینجا هم از جمله مصادیق ترک مخالطت انام می شود؟ هرگز، بلکه بر آن تصریح و تأکید کامل می شود و حتی بر عبادت ارجح می شود، نسبت به عبادت امتیاز بیشتری می گیرد. چون تکرار می کنم، خود این اعتکاف اگر به معرفت نرسد اعتکافی واقع نشده است. اگر از خلوت حکمت ظاهر نشود یا حکمت در جان خلوت نشین تجلی نکند، در این قلم رو خلوتی صورت نگرفته است. فلذا شرط چهارم را ترک مخالطت انام قرار داد تا از بیانهای لغو، بیانهای بی بنیان و بی مبنا رهانیده شود. و جانی که میبایست به گوهرهای چلچراغ معرفت و حکمت از این و آراسته شود، به این گونه مسائل پست از حقیقت خود دور نگردد. تکرار میکنم در شرح خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است، چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است. شرط پنجم مداومت بر ذکر. در مجالس پیشین در باب عظمت ذکر و اهمیت ذکر بسیار سخن و همچنین سعی کردیم ماهیت آن را، شرایط آن را، نتایج آن را، ابواب آن را، آداب آن را بازگو کنیم. اینک مستند بر آنچه در باب ذکر گفتیم میگوییم پنجمین شرط خلوت گزینی آن است که در حال خلوت سالک به ذکر مشغول باشد و بر بیان ذکر مداومت داشته باشد. زیرا اگر ذکر به حقیقت و خلوص در بستری از دوام استمرار جاری شود و صورت گیرد، حقیقت اسم مذکور را در جان صادق و عارف روشن می سازد. به زبان ساده تصور کنید کسی در قلم رو به خلوت ذکر رحمان بسیار بگوید، از خلوص دل با تمرکز، تأمل، مراقبه و توجه و در بیان اسم مبارک رحمان استمرار داشته باشد، یا به تعبیری مداومت داشته باشد. نتیجه حاصله شگفت این دوام بر ذکر رحمان، ادراک حقیقت اسم رحمان است بر بنیاد و علم آدم الاسما کلها. رحمان یک لفظ است، در بطن این لفظ حقیقتی موجود است که از جمله راه‌های ادراک این حقیقت دوام و مداومت بر ذکر رحمان است در خلوت. پس در خلوت ذکر گفته نمی شود تا نفس از هرزگردی باز داشته شود. تکرار میکنم، در خلوت بر ذکر مداومت نمی شود تا نفس از هرزگردی باز بماند. خیر، بلکه قایت ذکر ادراک حقیقت مذکور است. از این نکته تاکید بسیار میکنم، ادراک حقیقت مذکور است. و البته هنگامی که حقیقت ذکر و حقیقت اسم در جان سالک روشن شد، نفس نیز به تلمیز و دانش طلبی نزد حضرت دل می آید. این امر بسیار روشن است. دیگر نیاز نیست آشکار شد و در دل روشنی یافت، نفس نیز به ارادت به حضرت دل و به بارگاه حضرت دل می آید و لاجرم آنچه که در گام اول مداومت بر ذکر گفته می شود حاصل می شود. اما تکرار میکنم قایتی نیست که نفس باز داشته شد، بلکه هدف آن است که روح به حکمت آراسته شد. فلذا شرط پنجم مداومت بر ذکر شد تا خود بابی باشد برای نشان صحت خلوت که اگر بیاورید گفتم حکمت است و ظهور حکمت و جوشیدن چشمه های حکمت از دل من اخلص لله اربعین لیلا. آن کس که 40 شبان روز از برای خدای خود را خالص کند، از جان او ینابی حکمتی می جوشد و از قلبش بر لسانش جاری می شود که نزد هیچ استاد عارفی نمیتوان آنها را یافت. من اخلص لله مهم است و در باب شرط پنجم خلوت عرض کردم که این ذکر قایتش ادراک حقیقت مذکور است. آن که در خلوت مداومت کرد در ذکر الله، در برهی از لحظات حقیقت باطنی این اسم بر جان او جلوه کرد و بر تصدیق این معنا قسم جلاله می کند. این واقع می شود اگر در شرط پنجم شرایط خلوت بر ذکر مداومت شود. شرط ششم خلوت گزینی یا خلوت نشینی نفی خواطر است. نفی خواطر به این معنا که چون بر ذکر مداومت کردی و مستمر بودی، به جایی میرسی که خاطرهای مختلف، خاطرخواهیهای مختلف، نفس گردیهای مختلف همه از جانت زدوده میشود. هر گونه خاطر و خاطره از جانت حذف می شود و اتفاقا جان تمرکز می یابد، جان متمرکز می شود تا مقدمه شرط هفتم دوام مراقبه شود. یعنی در مقام پنجم بر ذکر مداومت می شود، نتیجه تداوم ذکر نفی و رد هر گونه خاطر و خاطره است و در این قلم رو ذهن و روح و دل متمرکز می شود، در مقام تثبیت قرار می گیرد و این خود بابی می شود برای ورود به مراقبه، برای ورود به آن ساحت و آن قلم روی که نفس در سکون مراقبت از هر گونه هوا و هوسی برطرف است و هر چه هست دل است و هر چه هست فروزانی روح است. در این باب هم شرایط خلوت، هم آداب خلوت، هم نتایج خلوت سخن بسیار فراتر از آن است که در این 4 مجلس در شرح بیت نخستین غزل 33 گفته شد. اما لزوم اختصار از یک سو و این که در موارد بعدی نیز مجدد به اصطلاح خلوت و خلوت گزینی میرسیم از دیگر سو، سبب می شود باب خلوت را در اینجا ببندیم و این گونه بگوییم که حافظ در نخستین بیت غزل 33 مخاطبان را به خلوت گزینی می خواند زیرا آن که در خلوت به تماشای درون مشغول شد بر بنیاد من عرف نفسه، فقط عرف ربه، به کوی دوست راه می‌یابد و چون به کوی دوست راه یافت به صحرا و صحراها، به بیابان و بیابانها دیگر نیازی ندارد. خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است؟ چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است؟ همه شما عزیزان رو تا مجلس بعد به خدای منان می‌سپارم.